سلام به شما که برای درک بهتر مسائل پیچیده اینجا هستید. امروز میخوایم یک موضوع حساس رو با هم بررسی کنیم. موضوعی که هم بار حقوقی سنگینی داره هم اجتماعی. دفاع از اتهام رابطه نامشروع توی سیستم قضایی ایران. یه منبعی داریم که به نظر میاد راهنمایی های یک وکیل متخصص باشه. هدفمون اینه که با هم توی این منبع کنکاش کنیم، ببینیم نکات کلیدی و خب کاربردی برای دفاع چیا هستن، چون این اتهام میتونه واقعا زندگی و آبروی افراد رو تحت تأثیر قرار بده. پس فهمیدن روندش خیلی مهمه. خب شروع کنیم لایه‌های این موضوع رو باز کنیم.
دقیقا همینطوره، خیلی موضوع مهمیه چون مستقیما با حیثیت و حقوق افراد گره خورده. اهمیتش دوچندون است. منبعی هم که داریم روش تأکید میکنه که دفاع موفق، ببینید، فقط این نیست که چند تا ماده قانون بلد باشید، نه، یه ترکیبی از تسلط به قانونه، بررسی هوشمندانه شواهد و از همه مهمتر ارائه یک دفاع مستند و خب مستدل. و یه اصل کلیدی هم این وسط هست که مثل ستون اصلی میمونه، اصل براءت.
اصل براءت یعنی قانون از اول فرضش اینه که شما بیگناهی، درسته؟ این طرف مقابله که باید ثابت کنه شما گناهکاری، نه اینکه شما مجبور باشی بیگناهی تو ثابت کنی.
کاملا، دقیقاً این اصل نقطه شروع هر دفاعیه، یعنی بار اثبات جرم روی دوش شاکیه. خب حالا فرض کنیم کسی با این اتهام روبرو شد. منبع چه مسیری رو پیشنهاد میده؟ 5 تا مرحله کلیدی رو مشخص کرده. به نظرم دونستنش میتونه اون استرس اولیه رو کمتر کنه، مسیر رو روشن‌تر کنه.
5 مرحله. خب اولین قدم چیه؟ یعنی وقتی آدم تو اون موقعیت قرار میگیره، اولین کاری که باید بکنه چیه؟
اولین مرحله که شاید از نظر روانی سخت‌ترین باشه ولی از نظر حقوقی حیاتی‌ترین، سکوت اولیه. منبع خیلی روی این نکته تاکید داره. ببینید، تا قبل از اینکه وکیلتون بیاد و مشورت بده، بهتره به سوالا جواب ندید. میدونم سخته ها، آدم وسوسه میشه توضیح بده، از خودش دفاع کنه، ولی هر کلمه ای ممکنه ناخواسته علیه خودتون استفاده بشه. بعدن پشیمونی فایده نداره.
پس قدم اول کنترل روی حرف زدنه و صبر کردن برای وکیل. خب قدم دوم؟
قدم دوم بررسی دقیق پرونده. این حق قانونی شماست. شما و وکیلتون حق دارید به تمام محتویات پرونده دسترسی داشته باشید. یعنی همه مدارک و شواهدی که شاکی علیه شما داده. این مرحله یکم شبیه کارآگاهیه. دنبال تناقض می‌گردید، نقاط ضعف، شاید مدارک غیر قانونی. منبع میگه اینجا فرصت خوبیه که توی ادعاهای طرف مقابل شکاف پیدا کنید.
آهان، یعنی اول سکوت، بعدش پرونده رو زیر و رو کردن. مرحله سوم چی میشه؟
سوم جمع‌آوری مدارک متقابل. همزمان که مدارک شاکی رو بررسی میکنید، باید فعالانه دنبال هر چیزی باشید که بیگناهی شما رو نشون بده یا حداقل مشروع بودن اون رابطه رو ثابت کنه. این مدارک میتونه مثلا عکس باشه، فیلم، پیامک‌های دیگه، شهادت شهود البته که شرایط خودشون رو دارن، یا حتی گزارش پزشکی قانونی. نکته مهم اینه که این مدارک باید با جزئیات کامل جمع‌آوری بشن. یعنی زمان، مکان دقیق، چطوری به دست اومده، همه چی مستند باشه.
خب این مدارک رو جمع کردیم، حالا چطور باید اینها رو به دادگاه ارائه بدیم؟ اینجا میرسیم به مرحله چهارم، درسته؟
بله، مرحله چهارم که فوق‌العاده مهمه، تنظیم لایحه دفاعیه. ببینید، این فقط یه نامه معمولی نیست که بگیم من بیگناهم، نه، این یه سند حقوقی رسمیه، باید ساختار مشخصی داشته باشه، به مواد قانونی مربوطه استناد کنه و تمام اون مدارکی که جمع کردید پیوستش باشه. منبع هشدار میده که اگه لایحه اصولی و مستدل نباشه، خب ممکنه قاضی اصلا بهش توجهی نکنه، یعنی وزنی براش قائل نشه. این لایحه در واقع ویترین دفاع شماست.
پس لایحه مثل یه جور استدلال حقوقی مکتوبه که باید قاضی رو قانع کنه. خب و مرحله پنجم و آخر؟
پنجم، حضور مؤثر در دادگاه. روز دادگاه خیلی مهمه. باید با آرامش، با احترام توی جلسه حاضر شید. خیلی مهمه که جواباتون به سوالای قاضی با اون لایحه‌ای که دادید و مدارکی که ارائه کردید تناقض نداشته باشه. باید بتونید توضیحات منطقی بدید، مستند. منبع تأکید میکنه که انکار اتهام، البته به شرطی که بتونید با دلیل و شاهد پشتیبانیش کنید، یکی از حقوق اساسی شما به عنوان متهمه.
این 5 مرحله نقشه راه کلی به ما میده. اما گفتید خیلی از ارتباطات امروزی خب دیجیتالیه، پیامک، چت، شبکه‌های اجتماعی. اگه اتهام بر اساس اینها باشه چی؟ وضعیت فرق میکنه؟ اینجا جاییه که به نظرم برای خیلی‌ها سواله.
دقیقاً. نکته خیلی جالب و شاید برخلاف تصور عمومی اینجاست که طبق این منبع صرفاً داشتن چند تا پیام یا مثلا چت معمولی بین دو نفر معمولاً به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم رابطه نامشروع نیست.
جدن؟ یعنی اگه کسی اسکرین‌شاک چت رو ببره دادگاه لزوماً مدرک محکمه پسندی حساب نمیشه؟
لزوماً نه. البته استثناء داره ها. مثلا اگه محتوای پیام ها خیلی خیلی صریح باشه بدون هیچ ابهامی و مستقیما به رابطه نامشروع اشاره کنه، یا اگه این پیام ها کنار شواهد قوی دیگه‌ای مثل شهادت چند تا شاهد معتبر بیان، اون وقت قضیه فرق میکنه. اما پیام های عادی، احوال پرسی، حتی رد و بدل کردن حرفای دوستانه یا کاری معمولا به تنهایی کافی نیستن. ببینید، برای اینکه دادگاه بر اساس مدارک دیجیتال حکم به رابطه نامشروع بده، به دلایل محکمتری نیاز داره. منبع 3 تا راه اصلی اثبات رو میگه. اول، اعتراف سریع خود فرد، که خب بالاترین اعتبار رو داره. دوم، شهادت شهود معتبر، که قانون شرایط دقیقی داره برای عادل بودن و تعدادشون. و سوم، مدارک دیجیتالی که صحت و اعتبارشون توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشه. این یعنی چی؟ یعنی صرف یه پرینت یا اسکرین شات که راحت میشه جعلش کرد ممکنه کافی نباشه. قاضی میتونه دستور بده یه کارشناس فنی بیاد بررسی کنه که آیا این پیام‌ها واقعاً رد و بدل شدن، دستکاری شدن یا نه.
پس اون تصوری که هر پیامکی میتونه مدرک جرم باشه طبق این منبع خیلی دقیق نیست. باید اعتبار سنجیده بشه. خیلی نکته مهمیه این. حالا اگه اتهام بر اساس همین مدارک دیجیتال بود دفاع چطور باید باشه؟
منبع 4 تا اقدام کلیدی رو برای این شرایط خاص توصیه میکنه. اول، باز هم انکار اتهام. اگه مطمئنی جرمی نشده و شواهد طرف مقابل هم قطعی نیست، خب از اصل براءت استفاده کنید. اتهام رو انکار کنید. دوم، بررسی دقیق مدارک دیجیتال شاکی. همونطور که گفتیم، پیام‌ها به تنهایی ممکنه کافی نباشن. باید با کمک وکیل متخصص، محتوای دقیق پیام‌ها، زمانشون، زمینه‌شون، اعتبارشون رو به چالش بکشید. مثلا آیا از کل مکالمه اسکرین شات گرفته شده یا فقط یه بخشای خاصیش؟ میشه ثابت کرد که اینها واقعاً پیام‌های شما هستن؟ سوم، و این خیلی مهمه، درخواست ارجاع به کارشناس رسمی. اگه حتی یه ذره شک دارید که این اسکرین شات ها، فایل های صوتی یا هر مدرک دیجیتال دیگه‌ای دستکاری شده، ناقصه یا اصلا ساختگیه، حتما از دادگاه بخواید که پرونده رو برای بررسی فنی بفرسته پیش یه کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس امور رایانه و فناوری اطلاعات. نظر کارشناس میتونه سرنوشت پرونده رو عوض کنه واقعا. و چهارم، چیزی که مدام تکرار میشه چون واقعا حیاتیه، مشاوره با وکیل متخصص. ببینید، تحلیل مدارک دیجیتال، فهمیدن اینکه اینها از نظر قانونی اماره قضایی هستن یا نه، دلیل محسوب میشن یا نه، و نوشتن یه لایحه قوی که این نکات فنی رو برجسته کنه، کار هر کسی نیست. اینجاست که تجربه وکیل توی پرونده‌های مشابه خیلی به کار میاد. وکیل میدونه چطور اعتبار این مدارک رو زیر سوال ببره یا چطور درخواست کارشناسی رو به شکل مؤثرتری مطرح کنه.
کاملا مشخصه چرا وکیل انقدر مهمه، مخصوصا وقتی پای تکنولوژی وسطه. قبلا هم به لایحه دفاعی اشاره کردید، گفتید مثل ویترین دفاعه. بیاید یکم بیشتر بازش کنیم. دقیقا چه چیزهایی باید توی این لایحه باشه که مؤثر باشه؟
حتما. این لایحه ستون فقرات دفاع مکتوب شماست. ساختارش باید کاملا حقوقی باشه، منظم. منبع اجزای اصلیش رو اینطور توضیح میده. اول، خب مشخصات دقیق پرونده. یعنی نام شما به عنوان متهم، شماره پرونده، اسم شعبه دادگاه و عنوان لایحه. لایحه دفاعیه در خصوص اتهام. اینا باید دقیق توی سربرگ بیاد. بعد میرسیم به مقدمه. اینجا فرصت خوبیه که دوباره روی اصل براءت تأکید کنید. بگید که دلایل کافی و قانونی برای اثبات اتهام وجود نداره. اما یه نکته کلیدی که منبع خیلی روش مانور میده اینه. توی همین مقدمه باید نوع واقعی رابطتون با طرف مقابل رو شفاف سازی کنید. مثلا اگه رابطه صرفاً کاری بوده، فامیلی بوده، یه دوستی معمولی در حد عرف جامعه بوده یا هر نوع رابطه مشروع دیگه، حتما توضیح بدید. این کار به رفع اون شائبه سوء نیت خیلی کمک میکنه.
آها، یعنی از همون اول ماهیت رابطه رو روشن کنیم تا ذهنیت قاضی رو به سمت واقعیت ببریم. خب، بعد از مقدمه چی؟
بعدش بدنه اصلی لایحه هست. اینجا دیگه میدان اصلی نبرد حقوقی شماست. باید مستقیما برید سراغ ادله و شواهدی که شاکی ارائه کرده و یکی یکی نقدشون کنید. مثلا اگه اسکرین شات داده بگید چرا نامعتبره. امکان جعل داره، خارج از متن، ناقصه. اگه به فایل صوتی استناد کرده بگید چطور به دست اومده. قانونی بوده، تختی شده. همینطور در مورد پرینت پیامک ها. یه نکته دیگه، اگه فکر میکنید شاکی انگیزه دیگه ای داشته برای این اتهام زنی، مثلا خصومت شخصی، اختلافات مالی، مسائل خانوادگی قبلی، حتما بهش اشاره کنید. البته با احتیاط و اگه میتونید مستندش کنید. در نهایت هم باید قاطعانه نتیجه گیری کنید که هیچ دلیل قطعی و شاهد معتبری که قانون برای اثبات این جرم لازم دونسته، مثل اقرار یا شهادت شهود واجد شرایط، توی پرونده نیست.
پس بدنه اصلی جای به چالش کشیدن مستقیم مدارک شاکیه و در آخر لایحه؟
در آخر هم پیوست ها. هر مدرکی که به نفعتونه و توی مرحله سوم جمع‌آوری کردید. کپی پیامک ها، عکس ها، استشهادیه شهود، گزارش کارشناس اگه گرفته شده، همه ی اینا. باید منظم و شماره گذاری شده با توضیحات کامل این مدرک چیه، کی و کجا و چطور به دست اومده ضمیمه لایحه بشه که قاضی بتونه راحت بهشون مراجعه کنه. یه نکته خیلی کاربردی دیگه که منبع روش تاکید ویژه داره همین تفکیک بین رابطه اجتماعی مشروع و رابطه منافی عفت هست. خیلی وقتا ممکنه یه ارتباط کاملا عادی، مثلا کاری یا فامیلی، به خاطر سوء تفاهم، برداشت اشتباه یا حتی کینه توزی به عنوان رابطه نامشروع گزارش بشه. اینجا دفاع شما باید روی این تمرکز کنه که آقا ماهیت این رابطه کاملا متعارف بوده. هیچ قصد یا عمل منافی فتی در کار نبوده. نشون دادن این مرز بین یه ارتباط سالم اجتماعی و یه رابطه مجرمانه خیلی توی موفقیت دفاع مؤثره.
تمام این مراحل مخصوصاً تنظیم لایحه و نقد ادله به نظر خیلی تخصصی میاد. منبع هم که بارها روی نقش وکیل تاکید کرده. بیایید یکم بیشتر روی این تمرکز کنیم. چرا اینقدر حیاتیه که حتما وکیل داشته باشیم؟ مگه خود فرد نمیتونه این کار رو انجام بده؟
ببینید قانوناً شاید بشه، ولی منبع به شدت توصیه میکنه که این ریسک رو نکنید. دلایلش هم کاملاً منطقیه. اولا همونطور که اول گفتیم این اتهام مستقیما با آبرو و حیثیت فرد گره خورده. یه اشتباه کوچیک میتونه تبعات اجتماعی جبران ناپذیری داشته باشه. ثانیا قوانین مربوط به این جرم هم جنبه شرعی دارن هم قانونی. تفسیرشون پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. حالا نداشتن وکیل چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه؟ من بعد چند تا مثال میزنه. ممکنه فرد توی اون شرایط پر استرس بازجویی یا دادگاه ناخواسته حرفی بزنه که علیهش استفاده بشه، یعنی یه جور اقرار ضمنی بکنه بدون اینکه متوجه باشه، یا ممکنه اصلا از حقوق اولیه‌اش مثل حق سکوت یا استناد به اصل براءت خبر نداشته باشه یا بلد نباشه چطور ازشون استفاده کنه،
یا مثلا ندونه چطور مدارک طرف مقابل رو زیر سوال ببره.
دقیقاً. فرض کنید طرف مقابل مدارک جعلی و دستکاری شده و آورده. یه فرد عادی شاید نتونه اینو تشخیص بده یا ندونه چطور باید اعتراض کنه و درخواست کارشناسی بده، در حالی که وکیل این موارد رو میشناسه. یه نکته دیگه فرصت شکایت متقابله. گاهی اوقات خود این اتهام زنی ممکنه مصداق جرم افترا باشه، یا ممکنه شاکی برای جمع کردن مدرک وارد حریم خصوصی شما شده باشه که اینم جرمه. وکیل میتونه این موارد رو تشخیص بده و اقدامات قانونی لازم رو انجام بده برای دفاع از شما و حتی شکایت متقابل. و خب طبیعتاً ارائه یه دفاع شفاهی یا کتبی ضعیف بدون استناد حقوقی دقیق، بدون لایحه اصولی، شانس موفقیت رو خیلی خیلی کم می‌کنه.
پس وکیل فقط برای دفاع نیست، برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و جلوگیری از اشتباهات ناخواسته هم هست. انگار یه سپر دفاعی کامله.
دقیقاً. وکیل با تجربه‌ای که توی پرونده‌های مشابه داره، راه و چاه رو بلده. میدونه چه دفاعی مؤثرتره، چطور لایحه بنویسه که قاضی رو قانع کنه، چطور توی دادگاه صحبت کنه، کی و چطور به مدارک اعتراض کنه. منبع به همین خاطر حتی به نام یه وکیل مشخص مرضیه علوی اشاره میکنه، البته نه برای تبلیغ، بلکه به عنوان یه نمونه که نشون بده چه سطح تخصص و تجربه‌ای توی این پرونده‌های حساس لازمه تا بشه تفاوت بین محکومیت و تبرئه رو رقم زد.
یه چیزی که گاهی میشنویم اینه که دادگاه‌های مختلف ممکنه نظرات متفاوتی داشته باشن. مثلا یه شعبه یه نوع مدرک رو کافی بدونه، یکی دیگه ندونه. این سردرگمی رو چطور حل میکنن؟ و اینکه آیا حکمی که صادر میشه دیگه قطعیه یا میشه بهش اعتراض کرد؟
سوال خیلی خوبیه. دقیقاً برای جلوگیری از همین تشتت آرا و اینکه عدالت در مورد همه یکسان اجرا بشه، یه سازوکار مهم توی سیستم قضایی ما هست به اسم رای وحدت رویعه. وقتی که شعبه های مختلف دادگاه ها، حالا چه توی دیوان عالی کشور، چه دادگاه های تجدید نظر یا حتی بدوی، در مورد یه موضوع حقوقی واحد برداشت ها یا احکام متناقضی صادر می کنن، هیئت عمومی دیوان عالی کشور وارد میشه. این هیئت موضوع رو بررسی می کنه و یه رای وحدت رویعه صادر می کنه. این رای مثل یه قانون لازم الاجرا میشه، یعنی تفسیر نهایی و واحد رو در اون موضوع مشخص میکنه. از اون به بعد تمام دادگاه‌های کشور موظفن که طبق همون رای وحدت رویعه عمل کنن و دیگه نمیتونن تفسیر متفاوتی داشته باشن.
پس رای وحدت رویعه مثل یه جور دستورالعمل یکسانساز برای همه دادگاه هاست. میشه به خود این رای اعتراض کرد؟
نه، خود رأی وحدت رأی قطعیه و غیر قابل اعتراضه، اما اثر مهم می داره. مثلا اگه شما قبلاً بر اساس یه رویه قدیمی تر محکوم شده باشید و بعداً یه رأی وحدت رأی جدید به نفع شما صادر بشه، ممکنه بتونید بر اساس اون رأی جدیده درخواست تجدید نظر بدید یا حتی اعاده دادرسی، یعنی بررسی مجدد پرونده.
این در مورد رویه‌های کلی بود. در مورد حکم یه پرونده خاص چطور؟ مثلا اگه دادگاه من رو تبرئه کرد یا محکوم کرد قابل اعتراضه؟
قابل اعتراض هستن. اگه دادگاه به این نتیجه برسه که دلایل کافی برای اثبات جرم شما وجود نداره، حکم براءت صادر می‌کنه. اینجا شاکی پرونده حق داره ظرف 20 روز از تاریخی که حکم بهش ابلاغ میشه به این حکم اعتراض کنه. درخواست میده پرونده بره دادگاه تجدید نظر دوباره بررسی بشه. البته معمولاً باید دلیل جدیدی بیاره یا بگه دادگاه بدوی توی برداشت از قانون اشتباه کرده. و بالعکس، اگه خدای نکرده شما در دادگاه بدوی محکوم بشید، شما هم دقیقاً همین حقو دارید. یعنی از تاریخ ابلاغ رأی 20 روز فرصت دارید که اعتراض کنید، یعنی تجدید نظر خواهی کنید. در این صورت پرونده شما میره به دادگاه تجدید نظر استان و قضات اونجا دوباره همه چیز رو بررسی میکنن و رأی نهایی رو میدن.
پس فرصت اعتراض برای هر دو طرف وجود داره. حالا چند تا سوال خیلی پرتکرار که توی منبع بهشون اشاره شده بود، فکر کنم جوابشون برای شنونده خیلی کاربردی باشه. اول اینکه آیا اگه تنها مدرک علیه من چند تا پیامک یا اسکرین‌شات چت باشه، باز هم لازمه حتما لایحه بدم و دفاع کنم یا میتونم بگم اینا که مدرک حساب نمیشن؟
پاسخ منبع به این سوال یه بله قاطع. حتی اگه هیچ مدرک دیگه‌ای مثل شاهد، فیلم یا عکس نباشه، باز هم شما باید فعالانه دفاع کنید. چرا؟ چون سکوت شما ممکنه یه جورایی تایید تلقی بشه. شما باید از طریق لایحه و توضیحاتتون توی دادگاه ثابت کنید که اون ارتباط، مثلا پیامکی، توی چارچوب یه رابطه مشروع و متعارف بوده. کاری بوده، فامیلی، دوستی عادی. و هیچ قصد مجرمانه یا عمل خلاف شرعی پشتش نبوده. پس بله، دفاع در هر صورت لازمه.
سوال دوم که قبلا هم کمی بهش پرداختیم، آیا میتونم بدون وکیل از خودم دفاع کنم؟
از نظر قانونی بله. توی این نوع پرونده ها الزامی به داشتن وکیل نیست، اما همونطور که منبع اکیداً توصیه میکنه بهتر این کار رو نکنید. همونطور که مفصل توضیح دادیم، پیچیدگی های قانونی و شرعی، نیاز به تنظیم لایحه دقیق و مستدل، حساسیت موضوع به خاطر تأثیرش روی آبرو و احتمال اشتباهات ناخواسته توی دفاع، همگی باعث میشن که ریسک دفاع شخصی خیلی بالا باشه. حضور یه وکیل متخصص که راه و چاه رو بلده واقعا میتونه شانس موفقیت رو خیلی خیلی افزایش بده.
و سال آخر، این فرایند دفاع معمولاً چقدر طول میکشه و آیا هزینه هم برای من داره؟
زمان دقیق خیلی متغیره، بستگی به شلوغی اون شعبه دادگاه داره، اما منبع یه تخمین کلی میده. معمولاً مرحله اول دادرسی یعنی دادگاه بدوی چیزی بین 1 تا 3 ماه ممکنه طول بکشه. البته این فقط یه میانگینه. در مورد هزینه، خب خود فرایند دفاع مثل نوشتن لایحه توسط خودتون یا حضورتون توی دادگاه هزینه مستقیمی نداره. اما هزینه های اصلی مربوط میشه به 2 مورد. یکی حق الوکاله وکیل، اگه تصمیم بگیرید وکیل بگیرید که خب شدیداً توصیه میشه، و دومی هزینه کارشناسی، اگه برای اثبات حرفتون مثلا رد کردن اعتبار مدارک دیجیتال نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری باشه. این هزینه ها رو باید خودتون پرداخت کنید.
خیلی ممنون. فکر می‌کنم تصویر خیلی روشن‌تری از کل فرایند به دست آوردیم. پس اگه بخوایم یه جنبندی نهایی از نکات کلیدی این منبع داشته باشیم، دفاع از اتهام رابطه نامشروع یه مسیر حقوقی دقیق و حساسه. ستون اصلیش هم اصل براءت هست. یعنی شما بیگناهی تا وقتی جرم با ادله محکم ثابت بشه. موفقیت توی این مسیر به چند تا عامل بستگی داره. بررسی موشاکافانه و دقیق شواهد طرف مقابل، جمع‌آوری فعالانه مدارک به نفع خودتون، تنظیم یه لایحه دفاعی خیلی قوی، مستدل و حقوقی، و مهمتر از همه، کمک گرفتن از یه وکیل متخصص و با تجربه که پیچیدگی‌های این پرونده‌ها رو می‌شناسه. مخصوصاً تو دنیای دیجیکال امروز، فهمیدن اعتبار قانونی مدارکی مثل پیامک و چت و به چالش کشیدنشون نقش کلیدی داره. پس آگاهی از حقوقتون و طی کردن درست این مراحل واقعاً حیاتیه.
دقیقاً همینطوره. و شاید به عنوان یه نکته پایانی برای فکر کردن، بد نباشه به این سوال برسیم. سوالی که منبع مستقیماً بهش اشاره نکرده، ولی از دل بحث بیرون میاد. ببینید، این اتهام همونطور که گفتیم 3 تا جنبه داره: قانونی، شرعی و اجتماعی. جنبه قانونیش با رأی دادگاه مشخص میشه. جنبه شرعیش خب بین فرد و خدای خودشه. اما جنبه اجتماعیش چی؟ با توجه به اون بار سنگین فرهنگی و حیثیتی که این اتهام توی جامعه ما داره، چقدر ممکنه قضاوت جامعه، دوستان، آشنایان، همکاران، حتی خانواده در مورد گناهکار یا بیگناه بودن یه فرد با رأی نهایی دادگاه متفاوت باشه؟ یعنی ممکنه کسی حکم براءت قطعی از دادگاه بگیره، اما همچنان توی نگاه بخشی از اطرافیانش یا جامعه متهم باقی بمونه و با پیامدهای اجتماعی اون دست و پنجه نرم کنه. این شکاف بین براءت قانونی و پذیرش اجتماعی چه چالش‌های پنهان و طولانی مدتی رو برای فرد ایجاد می‌کنه، حتی مدت‌ها بعد از اینکه پرونده بسته شده؟ این سوالیه که شاید جوابش فقط توی کتاب‌های قانون نباشه و نیاز به یه تأمل عمیق‌تر داره در مورد فرهنگ و قضاوت‌های اجتماعی ما.